اصلاح شده و بر اساس پیمایش هست، آیا سقفی هم در نظر گرفته شده؟
ببینید متوسط کیلومتری که یک راننده با یک وسیله پلاک عمومی میتونه در جاده طی بکنه نزدیک 12 تا 13 هزار کیلومتر است، یعنی عملا شما هر چه قدم بخواید تلاش بکنید بیش از اون نیست. این سقف لحاظ شده و به این حد بهشون سوق تعلق خواهد گرفت.
در خصوص تاکسی های پلاک عمومی فرودگاه امام خمینی هم میشه توضیح بفرمایید که
بله
اونها...
دوستان عزیزمون نگرانی ها و دغدغه هایی رو داشتن با توجه به اینکه به هر صورت قسمتی از پیمایش تاکسی های فرودگاه امام در داخل شهر تهران هست و معابر بله. شهری و مصرف سوخت در این معابر یک مقدار بیشتر از تردد جاده ای هست. ما ضرایبی رو برای محاسبه کیلومتراژ اینها در نظر گرفتیم که اچافی در حق این عزیزان نشه. در ضمن برای بازگشت هم معمولا این عزیزان دیگه مسافری ندارن، به صورت یک سرخالی برمیگردن به فرودگاه و مجدد سرویس انجام میدن. این ضریبه یک سرخالی این عزیزان هم باز مد نظر هست و برای برگشتشون هم مطمئنا سوخت به صورت یارانه‌ای تعلق خواهد گرفت.
آقای باقر جوان، دیده شده بعضی از عزیزانی که در تاکسیرانی بین شهری فعالیت میکنن در تاکسیرانی های اینترنتی هم عضو هستن، آیا این منافاتی نداره با تخصیص سهمیه با اونها؟
ببینید به هر صورت فعالیت در هم نقل عمومی جاده‌ای تحت صحابت اسنادی است به نام صورت وضعیت مسافری، و اگر در بانک اطلاعاتی صورت وضعیت مسافری ما این وسیله اعلام بشه قطعاً دیگه با روش‌های دیگر نخواهد تونست سوخت تخصیص پیدا بکنه، به این شکل که ما حتماً این اطلاعات رو در اختیار وزارت نفت و ارزم حضور شما وزارت کشور قرار خواهیم داد، دیگه در سهمیه‌های دیگر نتونم مداخله بکنم و فقط از یک جا سهمیه بگیرن. وسایل نقلیه پلاک عمومی جاده صرفاً از یک جا سهمیه خواهند گرفت، از دو جا نخواهند تونست سهمیه بگیرن.
بسیار خوب، تشکر می‌کنم از توضیحات خوبتون آقای باقر جوان.
ممنونم و خدا حافظ.
خدا نگهدار. از تخصیص سهمیه بنزین نوروزی تاکسی های بین شهری بیشتر شنیدیم در گفتگو با آقای داریوش باقر جوان، مدیر کل مسافری سازمان راهداری کشور. شما میتونید شنونده مجله خبری تحلیلی روی خط بازار باشید که هر روز از شنبه تا پنج شنبه بعد از بخش خبری ساعت 10 از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه.
عبوری پرتب و تاب، عبوری پر از اتفاق، رویداد، خبر، پس کوچه های بازار، روی خط بازار.
خدمت شما عرض کنم که با پیشرفت‌های تکنولوژی و فناوری و استفاده از اون در همه عرصه‌های زندگی امروزه، حالا در بخش کشاورزی هم قراره که از برنامه توسعه کاربرد فناوری فضایی استفاده بشه. برای آگاهی بیشتر از چند و چون این خبر گفتگو می‌کنم با آقای کیوان کشاورز، معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی. آقای کشاورز سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین سرکار در خدمتون هست.
خیلی ممنونم، بفرمایید که چه برنامه‌هایی برای توسعه بخش کشاورزی با استفاده از فناوری فضایی قراره که اتفاق بیفته در کشورمون؟
خدمتون عارض هستم که همونطور که در وزارت خونه راجع به توسعه سایر فناوری‌ها برنامه‌هایی رو دنبال میکنیم، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتمونه هم یکی از این فناوری ها که فناوری فضایی و استفاده از تصاویر ماهواره‌ای هست رو جز برنامه کاری خودش داره. ما در سال 2016 میلادی تفاهم نامه همکاری داشتیم با سازمان خاربار کشاورزی ملل متحد که بتونیم از در حقیقت از حمایت های این سازمان برخوردار شدیم و پروژه رو به صورت پایلوت در 3 استان کشورمون انجام دادیم. خوشبختانه با نتایج رضایت بخشی که داشت ما برنامه ریزی کردیم که بتونیم این پروژه رو در سایر استان‌ها توسعه بدیم و بتونیم توان و تخصص داخلی خودمون هم استفاده بکنیم و به نوعی بوتسازیش کنیم. به همین منظور تفاهم نامه سه‌جانبه‌ای بین سازمان برنامه
بله. آقای کشاورز، من عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم. اگر قدری جا به جا بشید و با انرژی بیشتر صحبت بکنید، بلکه ما صدای شما رو بهتر و قوی تر دریافت کنیم.
حتما.
متشکرم. بله، میفرمایید، عذرخواهی میکنم.
الو.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. صدای من رو دارید؟
بله، الان بسیار خوب شد.
خب، عرضم به حضورتون که داشتم عرض میکردم ما این تفاهم‌نامه رو به صورت سه‌جانبه بین سازمان برنامه بودجه کشور، پژوهشگاه فضای ایران و وزارت جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه رو منعقد کردیم که بتونیم در 13 استان کشور بتونیم برآورد سطح زیرکشت و میزان تولید محصولات کشاورزی رو داشته باشیم که در گام اول بیشتر محصولات استراتژیک و گندم مد نظرمون بوده. این استان‌ها شامل استان‌های آذربایجان غربی و شرقی هست: لرستان، قزوین، کرمانشاه، کردستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، ایلام، اردبیل، زنجان، مرکزی و همدان هست. امیدواریم در سال جاری بتونیم پروژه رو در حقیقت با همکاری دوستان شروع بکنیم و در سال زراعی که بخشش امسال هست و بخشش در سال آینده هست بتونیم نتایج خوبی رو از برآورد سطح زیرکش و میزان تولید به دست بیاریم.
آقای کشاورز، این استفاده از فناوری فضایی و ماهواره‌ای برای رصد بخش کشاورزی فقط شامل مراحل کاشت میشه یا در مراحل داشت و برداشت هم میتونه کمک بکنه؟
به نکته خوبی توجه کردید. حالا موضوع این مقدار فنی است ولی دوست دارم این قضیه رو مطرح بکنم.
متشکرم.
یکی از مشکلاتی که در حقیقت معمولاً پیش میاد به دلیل عدم در حقیقت اطلاع دوستان از تکنیک این بحث است. ما زمانی میتونیم از فناوری فضایی و تصویر ماهواره استفاده بکنیم که محصول به مرحله از رشد رسیده باشه که بتونیم بازتاب تلفیش رو در حقیقت در تصویر ثبت بکنیم. بنابراین در مرحله کاشت عمدتاً این اتفاق نخواهد افتاد چون بازتاب تلفی نداره.
درست.
و در حقیقت این اشتباهی هستش که بعضاً پیش میاد و رصد رو از مرحله کاشت، داشت و برداشت در حقیقت عنوان میکنن. زمانی ما میتونیم این کار انجام بدیم که به مرحله از رشد گیاه رسیده باشه که بازتاب طیفی در حقیقت ثبت شده باشه که عمدتاً در مراحل حالا داشت و برداشت این اتفاق میفته.
و فکر میکنید که با استفاده از این فناوری چقدر بتونیم به توسعه بخش کشاورزی کمک بکنیم؟
طبیعتاً یکی از موضوعاتی که ما در برنامه ریزی باید ازش استفاده بکنیم آمار صحیح هست و این مشکل رو خب سالهاست که باهاش در حقیقت مواجه هستیم. این تکنیک قطعا قابل استفاده خواهد بود و وضعیت آماری ما رو وقتی بهبود بده میتونیم برنامه ریزی و توسعه های آتی رو خیلی خوب در حقیقت انجام بده. اما مستلزم در حقیقت تداوم انجام این کار هست و واقعیتش با اجرای پروژه در یک سال نمیتونیم انتظار خیلی زیادی از این قضیه رو داشته باشیم. قطعا تداوم و رفع مشکلات و برطرف کردن چالش هایی که باهاش مواجه هستیم کمک میکنه به ما که مرحله به مرحله و گام به گام بتونیم این تکنیک رو توسعه بدیم و بهتر بتونیم ازش استفاده بکنیم.
فرمودید که این فناوری برای رصد محصول استراتژیکی مثل گندم به کار خواهد اومد. آیا در محصولات دیگه هم قابل استفاده هست؟
قطعاً قابلیت استفاده رو داره. من همونطور که خدمتون عرض کردم باید مرحله مرحله جلو رفت. ما در گام اول در حقیقت گندم رو انتخاب کردیم به دلیل شرایط استراتژیک
اهمیتی که داره.
یکی از معضلاتی که در حقیقت در کشورمون وجود داره و شاید خیلی خوب نتونستیم تا به حال استفاده بکنیم از این فناوری، شرایط کشت در حقیقت محصولاتمون هست. خب مستحضر هستید ما اندازه قطعاتمون در عمده بخش‌ها قطعاتمون کوچیک هست، تنوع کشت داریم، ارقام مختلف رو استفاده می‌کنیم. اینا معضلاتی هستش که در حقیقت یه مقدار محدودیت ایجاد می‌کنه در استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در مقایسه با کشورهای پیشرفته‌ای که دارن از این فن استفاده می‌کنن. خب کشورهای پیشرفته عمدتاً اندازه قطعاتشون شکل هندسی منظمی داره، اندازه قطعاتشون بزرگه، کشت یکسانی رو در یک منطقه انجام میدن و این رو کمک میکنه که خیلی راحت‌تر از این تکنیک استفاده بکنن. در کنار این قضایا خب برنامه‌های دیگه‌ای هم وزارت خوره داره دنبال می‌کنه، من جمله یک پارچه سازی اراضی برای همین که در حقیقت قطعات شما بتونیم بزرگترش بکنیم. ارقامی رو در حقیقت مؤسسات تحقیقاتی و سازمان‌های تحقیقاتی ما در حقیقت پیشنهاد میدن به کشاورزها که در یک منطقه وسیع یک رقم کشت بشه. و اینا همه در حقیقت پیش نیازهایی است که ما رو انشالله در سالهای آتی برسونه به اون مرحله‌ای که ما هم در حقیقت بتونیم مشابه کشورهای پیشرفته به خوبی از این فناوری استفاده بکنیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای کشاورز.
در خدمتتون هستم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم، تشکر میکنم. خدا نگهدار.
از برنامه توسعه کاربرد فناوری فضایی در بخش کشاورزی با خبر شدیم. در همراهی با آقای کیوان کشاورز، معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی. شنوندگان عزیز، 30036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست که در برنامه روی خط بازار پل ارتباطی بین ما و شماست.
بی کم و کاست، بی خط خوردگی، بی توقف، هم با تازه ترین خبرهای اقتصادی روی خط بازار.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید در برنامه روی خط بازار. با بررسی تازه ترین خبرهای اقتصادی در خدمت شما هستیم و در همراهی با کارشناسان و میهمانان برنامه به تحلیل اونها خواهیم برداخت. اگر که موضوعی مورد علاقه شما هست و دوست دارید که در برنامه روی خط بازار به پیگیری و بررسی اون بپردازیم، میتونید از طریق سامانه پیامکی رادیو اقتصاد به شماره 30036-37 به ما اطلاع بدید که در روزهای آینده این موضوع رو در برنامه بگنجونیم و با کارشناسان ارتباط بگیریم و پاسخهای لازم رو در اختیار شما قرار بدیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه روی خط بازار همراه ما باشید. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. سراغ خبر مربوط به اعطای تسهیلات با نرخ 3% تا 80% تولیدات دانش بنیان. معاون مهندسی صندوق نوآوری و شکوفایی از اعطای تسهیلات به شرکت‌های خریدار محصولات دانش بنیان تا 80% هزینه ساخت محصول با نرخ سود 3% خبر داده. برای این که از چند و چون این خبر مطلع بشیم، گفتگو میکنم با آقای سیاوش ملکی فر، معاون مهندسی صندوق نوآوری و شکوفایی. سلام بر شما آقای ملکی فر، خوش آمدید.
سلام علیکم خانم فرزاد، خدمت شما شنوندگان عزیز سلام.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای ملکی فر، ابتدا ما رو آشنا بکنید با صندوق نوآوری و شکوفایی و بگید اصولا وظیفه این صندوق چی هست.
خواهش میکنم. عرض کنم که صندوق نوآوری و شکوفایی مولود قانون دانش بنیان هست که در سال 1389 به تصویب مجلس رسید. این قانون مجموعه از حمایت ها و معافیت ها و مشابهت ها رو برای شرکت هایی که تصمیم توسعه و تجاری سازی فناوری دست و کاری رو راه میاندازن به اصطلاح به دانش بنیان موسومن پیشبینی کرده بود. بعد پنج این قانون تصدیق میکرد که صندوقی با نام صندوق نوآوری و شکوفایی زیر نظر مستقیم رئیس جمهور شکل بگیره که وظیفهش حمایت و تأمین مالی شرکت دانش بنیان. خب الان میبینید که تعداد شرکت دانش بنیان داره به 5000 شرکت نزدیک میشه در سراسر کشور در حوزه‌های مختلف صنعت و فناوری. ما هم به یه بسته متنوعی در چهار دسته خدمات بودیم این شرکت هم تسهیلاتی داریم با نرخ تعدیل.
میشه این خدمات رو نام ببرید؟ خدمات و تسهیلات
ما تسهیلاتمون که حالا یکیش هم به شما اشاره کردید تسهیلات برای دارای فعالیت تحصیل و توسعه شرکت دانش بنیان این تسهیلات مرزون حسنات تسهیلاتی داریم برای کمک به افزایش تیراژ و سابقه تولید صنعتی این شرکت ها نرخش 11%. تسهیلاتی داریم برای تامین نقدینگیشون موسوم به سرمایه در گردش که به نرخ 11% ارائه میشه. و این تسهیلاتی که شما در ابتدای صحبتتون اشاره کردین تسهیلات لیزینگ فقط من تصریح میکنم نرخش 9% به این شکل است که هر شرکتی
نرخ سودش 9%.
بله
خب این در رسانه ها از قول شما همین عنوان شده بود که ما
اشتباه شده کردیم. ما تسهیلات قرض الحسنه داریم که در واقع نرخ و بهره نداره برای نمونه‌سازی و فعالیت های تحلیل سوخته شرکت ها، ولی تسهیلات لیزینگ ما که کمک میکنه به فروش محصولات نرخش 9% اشتباه نرخ شده. من یه توضیح را دیمش اگه وقت داریم بدم.
بله خواهش میکنم.
در هر مشتری اما فرد حقیقی حضوری شرکت دولتی خصوصی حتی نظامی انتظامی عمومی هر نهاد یا فردی که بخواد محصولی از شرکت دانش بنیان رو خرید بکنه هر کدوم از این شرکت فقط کافیه که 20-30% مبلغ قرارداد رو به شرکت ها بده نقدان و الباقی مبلغ رو ما به شرکت دانش بنیان میدیم. در ازاش این 70-80% مبلغ قرارداد رو در قالب اقساط 36 ماهه به نرخ 9% از مشتری دریافت میکنه. در واقع ما طرح فروش اقساطی همه محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان کشور رو اجرایی کردیم.
خب پس به این ترتیب در واقع شما دارید از صنایعی که از محصولات دانش‌بنیان خریداری میکنن حمایت میکنید. چطور به این نتیجه رسیدید؟
ببینید به دلیلی که یکی از مشکلاتی که الان مشتریان مختلف دارن هم از مشتریان خصوصی یا دولتی عدم وجود نقدینگی کافیه. مشتری نقدینگی نداره پس خرید نمیکنه و شرکت دانش‌بنیانی که نتونه محصولشو بفروشه محکوم به شکسته و با چالش های زیادی روبرو میشه. به همین خاطر ما به مشتریان کمک میکنیم، در واقع داریم به شرکت های دانش‌بنیان کمک میکنیم که بتونن محصولشون تو بازار بفروشن. آرزوام خدمتتون که این فقط بسته خدمات تسهیلات ماست. ما بسته سرمایه‌گذاری هم داریم که بسته سرمایه‌گذاری با شرکت های دانش‌بنیان در سود زیان شریک میشه. در واقع آورده شرکت های دانش‌بنیان دانش فنیشونه، نیازی نیست بسته بذارن، ما آوردهمون منابع مالی و با هم باید شراکت میشیم. هم به طرف بسته به میزان آورده ای که دارن سهم دریافت میکنن از یه شرکت جدید یا همه شرکت دانش بنیان و ما بعد از 5 سال از این کسب و کار خارج میشیم و سهممون رو به شرکت دانش بنیان واگذار میکنیم. پس این مدل برای شرکت های مناسبه که طرحهای فناورانه پرریسکی دارن که و با مدل تسهیلات نمیتونن از ما منابع مالی بگیرن. بنابراین ما به این شرکت ها شریک میشیم.
آقای ملکی بله بفرمایید.
مدل سوممون بسته سوممون خانم تجلی مدل ضمانتنامه است. ضمانتنامه که ما ضمانتنامه هایی که شرکت دانش بنیان ضمانتنامه پیمان رو از بانک ها دریافت میکنن با سپرده کمتر و با نرخ کارمزد کمتر از طریق شبکه بانکی در اختیارتون قرار میدید. ما بسته چهارم خدماتمون هم بسته بلاعوضمون، این بسته هم بسته جذابیه. بخشی از در واقع هزینه دریافت خدماتی که شرکت دانش بنیان نیاز دارن رو بهشون بلاعوض میدید. مثلا ما امسال تا سقف 40 میلیون تومان به شرکت‌ها کمک بلاعوض میکنیم برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و تا سقف 80 میلیون تومان کمک بلاعوض میکنیم برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی. بخشی از هزینه دریافت استانداردها رو بهشون میدیم. یارانه آموزشی پیش ما دارن تا سقف 10 میلیون تومان در سال، یارانه مشاوره پیش ما دارن. اینا بسته خدمات بلاعوضه.
بله بسیار خوب. آقای ملکی اگر که شرکت ها و صنایع نیازمند باشن به تولید یک محصول، آیا برای سفارش محصولات خودشون شما تدبیری اندیشیدید، حمایتی میکنید در این
زمینه؟ یعنی اگر در واقع در نقش خریدار شرکت های دانش بنیان،
یعنی هنوز نمونه تولید نشده ولی شرکت های یک محصولی رو نیاز دارن، چون شرکت های دانش بنیان اساسشون بر اساس دانش و فناوری هست، میتونن این نمونه رو تولید بکنن، این امکان سفارش سازی وجود داره؟
بله. ببینید اگر نمونه محصول ساخته نشده باشه، ما میتونیم در قالب سرویسی به نام گرانت کمک هزینه تعیین و توسعه که به شکل بلاعوض ارائه میشه، یا در قالب تحصیلات نمونه سازی که عرض کردم خدمتتون در واقع آرندی تکمیلی روی محصولات دانش بنیان بهشون تحصیلات بدید. ما امسال دهمین همین الان برگزاری دهمین رویداد در همین دست هستیم که شما اشاره کردیم. شرکت های دانش بنیان رو با مشتریانشون روبرو میکنیم. الان رویداد در واقع نفت داره داخل برگزاری سود دومشه که شرکت های دانش بنیان محصولات، خدمات و توانمندی های دلخوردهشون رو با خریداران خودشون در میون میذارن و اگر موفق بشن سفارش بگیرن میتونن بیان از همون دوستایی که کسب کردن استفاده بکنن، کمک های بلاعوض یا تسهیلات غذایی هستن.
بسیار خوب، توضیحات جامع و مانعی بود. تشکر میکنم از همراهیتون آقای ملکی فر با برنامه یا روی خط بازار.
خواهش میکنم، متشکرم از شما.
خدا نگهدار.
خدا
اعطای تسهیلات با نرخ 9% تا 80% قیمت تولیدات دانش بنیان موضوع گفتگوی ما بود با آقای سیاوش ملکی فر، معاون مهندسی صندوق نوآوری و شکوفایی. همراه ما باش و لحظات دیگه میریم سراغ بازار سهام و سرمایه.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای تهانی سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید که بورس امروز کار خودش رو چطور شروع کرد و الان در چه وضعیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم تاجداری، منم سلام خدمت شما، شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
سپاسگزارم.
امروز شاخص کل بورس و اوراق بهادار بیش از 1% رشد شاخص رو داشته. شاخص بیش از 5000 واحد تا کنون رشد کرد و در عدد 478000 و حدوداً 200 واحدی قرار گرفته. حجم معاملات هم همچنان بیش از 2 یا 3 هزار میلیارد تومان در این ساعت‌های بازاره که البته دیروز حجم معاملات هم نزدیک 5000 میلیارد تومان بود. با افزایش دلار در سامانه نیما که دیروز به بیش از 13000 تومان رسید، امروز صبح ما هیجان خرید در سهام شرکت‌های فولادی، معدنی، پالایشی، پتروشیمی و هلدینگ‌های مربوطه رو داشتیم که البته الان که دارم با شما صحبت می‌کنم مقداری از این هیجان تخلیه شده و تقریبا این سهام دارن در محدوده صفر تابلو و متعادل معامله می‌کنن. سهام‌های بانکی و خودرویی صبح مثبت بودن، البته نه صف خرید، ولی الان در محدوده منفی، اون هم متعادل در حال معامله هستن. فعلا به نظر میرسه که بازار سرمایه با توجه به در واقع این افزایش هایی که در نرخ دلار داشتیم و همچنین امروز بازارهای جهانی باز شدن، یک مقدارم اون بازارها بهبود داشتن، توی صنایعی که صنایع کامادیتی بیس و کالا محور مرتبط با دلار هستن میتونیم روی در واقع رشد این صنایع حساب بکنیم، ولی تو مابقی سهام کوچک بازار خبری نیست و به نظر من هم در واقع نمیرسه که دیگه اون صنایع بخوام به سرمایه گذاران ما بازدهی خیلی در واقع غیرعادی رو بده.
بسیار خوب، تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای تهانی.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه در کنار ما بودید. فردا هم منتظر همراهی گرم و صمیمانه شما هستیم. تا فردا، خدا نگهدار.
سومین جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث با موضوع مدیریت سرعت. مهلت ارسال آثار تا 30 بهمن 1398 تمدید شد.
کمپین 60C تمدید شد.
وقتی هدف را بزرگ انتخاب می‌کنی، غیر ممکن‌ها هم ممکن می‌شوند. تا نیازهای دیده نشده را برآورده کنی. بزرگترین دستاورد ما 63 سال تعهد به بیمار، 63 سال کیفیت، 63 سال تحقیق و توسعه، 63 سال تلاش برای بهبود. هر جا که فکر کردیم، آزمودیم، سعی کردیم، آموختیم و تغییر دادیم، به سلامت شما اندیشیده ایم. شرکت کارخانجات داروپخش متعهد به کیفیت از گذشته تا همیشه.
رافل، انتخاب زندگی شیک، تلفیق فناوری و طراحی روز دنیا با هنر دست استادکاران ایرانی بر پایه اصالت و روزآمدی، خلق جلوه‌های درخشان هنر رنگ و چوب بر پایه کیفیت و سادگی، بیش از نیم قرن همراهی با مشتریان و 5 سال ضمانت بر پایه اطمینان. شرکت رافل، برنده دومین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران و جوایز پی در پی طراحی و ساخت بر پایه قهرمانی.
واسه من بریز بریز تو لیوان، بریز بریز یه شیر خوب که از لذیذ بیانیز، بازم بریز بیانیز.
محصولات لبنی ریانیز، ریانیز واسه من هم بریز.
چقدر تیپ خوبی، چقدر اهمیت. عالیه، عالی. خوشیب شدم نه؟
وای کامران چقدر تغییر کردی. میخندی، رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، چرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه. جشنواره فروش گذاشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیفای فوق‌العاده.
مارال چرم جشنواره فروش، از لبخندش جا نمونی، هم تخفیف هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
آرامش، صرفه‌جویی در انرژی با پنجره‌های دوجداره همارشتن. همارشتن، پنجری برای تمام فصول.
باز شود، دیده شود، کام که پسند دیده شود.
رب تقرب باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. ساز ماین لذ تقرب باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن جبر رو که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوسای کچاب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
پخش زنده برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زنده رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. رادیو اقتصاد
radioiqtisad.ir
سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.